ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. درود، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه 12 مرداد 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در این برنامه همراه شما. در این مجله به طور ویژه میپردازیم به مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی که امروز برگزار شد. با کارشناسان مختلف از زوایای گوناگونی بررسی میکنیم این موضوع رو. با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. ابتدا خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم شاهین بشیر.
با سلام. صبح سه‌شنبه مراسم تنفیذ حکم ابراهیم رئیسی به عنوان 13 رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این مراسم رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش و عده دیگری از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی شرکت کردند. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود وعده داد که دولتش توجه ویژه‌ای به مسائلی از قبیل کسری بودجه، کنترل تورم و گرانی‌ها، کرونا و آب و برق خواهد داشت. وی همچنین گفت برای رفع تحریم‌ها نیز تلاش خواهد کرد.
رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتماً سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
آیت الله خامنه ای نیز در این مراسم گفت مبارزه با فساد باید یکی از اولویت‌های دولت جدید باشد. وی تأکید کرد که برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید با برنامه پیش رفت.
در مسئله مهم اقتصاد کشور که امروز مسئله اساسی است، باید با برنامه پیش رفت. هر اقدامی که شما می‌کنید جزئی از برنامه‌ای باشه که قبلاً تنظیم کردید و آماده کردید. کارهای روزمره و اقدامات پیشبینی نشده نمیتوانه مشکل رو حل کنه.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش میزان مشارکت در انتخابات را خوب ارزیابی کرد، در حالی که ابراهیم رئیسی با کمترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی به مقام ریاست جمهوری رسیده است. مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه با حضور میهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در تهران، میگوید با افزایش تعداد مبتلایان به سویه دلتای کرونا، ظرفیت بیمارستان‌ها به حد اکثر رسیده و به گفته او سد سیستم بیمارستانی ایران در حال شکسته شدن است.
متاسفانه یکی از بدترین روزها دیروز بود. در از اول کرونا تا الان حدود 37,000 نفر کیس مثبت، 5,000 نفر بستری در یک روز و متاسفانه 416 نفر از هموطنانمون از دست دادیم، که البته خب این عدد شما اگر اصلاح شده بخوای بکنی عدد حدود مثلا 700-800 نفر میشه.
به گفته ی آقای تبرسی، عدم آشنایی کافی مردم با نوع جهش یافته ویروس کرونا و افزایش سفرها، تجمعات و مراسم مذهبی سبب شده تعداد مرگ و میر و ابتلا به این بیماری شدیداً بالا رود. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه در کنفرانس خبری در واکنش به حمله مرگبار اخیر به نفتکش در سواحل عمان گفت اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل میتواند خود تصمیم بگیرد. این اظهارات پس از آن است که نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه مستقیما جمهوری اسلامی ایران را مسئول این حمله خواند و تهدید کرد اسرائیل به شیوه خود در این مورد عمل خواهد کرد. پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، نیز به این به حمله واکنش نشان دادند و در این میان وزیر خارجه آمریکا گفت که یک پاسخ جمعی به ایران داده خواهد شد. جمهوری اسلامی دست داشتن در این حمله را رد کرده است. سازمان ملل از نیروهای نظامی دولت افغانستان و گروه طالبان خواست از جان غیر نظامیان در حملات متقابل خود محافظت کنند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در چند پیام توییتری تاکید کرده است که حملات زمینی طالبان و حملات هوایی ارتش افغانستان بیشترین ضربه را به غیر نظامیان می‌زند. پس از آغاز روند خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان، حملات طالبان تشدید شده و این گروه توانسته کنترل بخش‌های بزرگ از مناطق روستایی آن کشور را در دست بگیرد. هزاران نفر از ساکنان محلی آواره شدند و زد و خورد در ایالت‌های هلمند، قندهار و هرات ادامه دارد. به گزارش سازمان ملل در صورت ادامه وضعیت کنونی ممکن است تعداد قربانیان جنگ داخلی در افغانستان به بالاترین حد خود در سالیان گذشته برسد.
سپاسگزار از شاهین بشیری و در ادامه مجله نیمروزی. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی امروز برگزار شد.
مدل حکمرانی نوینی با عالم عرضه شد.
علی خامنه ای با تمجید فراوان از ابراهیم رئیسی او را خردمند و دارای سوابق درخشان مدیریتی معرفی کرد. با این هماهنگی چه آینده‌ای در انتظار ایران است؟ با یک کارشناس در این باره گفتگو می‌کنیم. و چه روزهایی در انتظار ابراهیم رئیسی است؟ با عنوان عضو گروه هیئت مرگ در اعدام هزاران زندانی در تابستان 67. همه اینها و بیشتر از اینها رو بررسی میکنیم به علاوه پیام‌های تلفنی شما اگر با ما بمانید. مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 امروز برگزار شد و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم با تمجید از شخصیت و عملکرد ابراهیم رئیسی از رسانه‌ها به تندی انتقاد کرد و از چهره‌های نزدیک به حکومت خواست که در زمینه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی بیشتر فعال باشند. همکارم محمد زرقامی که مراسم تنفیذ رو از آغاز تا پایان دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. محمد درود به تو، خوش اومدی. مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی چطور برگزار شد و چه جزئیات قابل توجهی داشت؟
سلام می‌کنم به تو رضا و به شنوندگانمون. همونطوری که خب در خبرها هم شنیدین، این مراسم شاید بتونیم بگیم که تفاوت‌های عمده‌ای داشت به دلیل شرایط خاصی که بود. به هر حال در یک دکوراسیون متفاوتی از گذشته برگزار شد، از جمله اینکه افراد به جایی که بر روی زمین نشسته باشن بر روی صندلی‌ها مستقر بودن، ماسک به چهره داشتن و از طرفی پشت سر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پرچم بزرگی از ایران بود. دو غایب مشخص رو می‌تونیم بگیم که این مراسم به همراه داشت، در دو جغرافیای متفاوت سیاسی هر دو ایستادن، به نوعی انتقادهایی رو متوجه حاکمیت جمهوری اسلامی میکنن، اما یکی با شیب تندتر و دیگری ملایمتر، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهوری سابق که از غایبان میشه گفت این مراسم بودن. به هر حال در این مراسم حسن روحانی هم حضور داشت، گهگاهی دوربین بر روی آقای روحانی فوکوس میکرد، متمرکز میشد، به ویژه جایی که در اصل ابراهیم رئیسی وقتی که داشت صحبت میکرد نکاتی رو اشاره میکرد که همه نکاتی بود که انتقاداتی بود که در طول سالهایی که میشه گفت آقای روحانی به ویژه این 4 سال اخیر که زمامداری رو برای دومین بار دخت داشت متوجه آقای روحانی شده بود. آقای رئیسی صحبت خودش رو حتی با یک نکته ای آغاز کرد که بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و اون هم این بود که گفت که بسیار ابراز ناراحتی کرده از این که نمیتونه دست آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو به دلیل شرایط کرونایی ببوسه. نکته ای که شاید به ظاهر پیش پا افتاده بیاد اما میشه درباره ابعادش و مطرح شدن این مسئله خب صحبت هایی هم کرد، چنانکه که در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های دیگر این بازتاب پیدا کرد. اما نکته مشخص شاید رضا اگه بخوایم بگیم این بود که یک جور همخوانی و همسانی بین صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای و همچنین مواضعی که ابراهیم رئیسی در صحبت‌های خودش داشت و در حکم تنفیذ به چشم می‌خورد، از جمله اینکه آقای خامنه‌ای در حکم تنفیذ برای آقای رئیسی سنگ تموم گذاشته بود در اصل الفاظ و صفاتی که برای معرفی او به کار برد، مثل عالم فرزانه، خستگی ناپذیر، کارآزموده و مردمی. اما آنچه که میشه گفت پیوندی بین صحبت‌هایی که آقای رئیسی در پیش از انتخابات داشت و اکنون هم بر روی اون تمرکز کرده، مسئله مردمی بودنی که آیت الله خامنه‌ای هم به این مسئله پرداخت و البته یک نکته‌ای رو آقای خامنه‌ای گفت که اون هم این بود که باید مظهر وفاق باشه و اشاره کرد به جایی که تغایرهای موهوم میان مردم هست، که توضیح نداد منظور از تغایرهای موهوم میان مردم چیه و گفت باید جلوی این قضیه هم گرفته بشه. یعنی به نوعی میشه گفت که مسئله ای رو که هر دو پیش بردن چیزی بود در چارچوب همون چیزی که آقای رئیسی هم اشاره کرد، گام دوم انقلاب که از سوی آیت الله خامنه ای اعلام شده بود و آقای رئیسی در اصل سعی کرد همون گام دوم انقلاب رو به لوی پیش ببره، چیزی که پیشتر هم در صحبت‌های خودش گفته بود که مبتنی بر آنچه که آقای رئیسی واقع گرایی در اصل آرمان گرایی واقع بینانه انقلابی بهش لقب میده. مسئله دیگه پیام این انتخابات رو تحول خواهی دونست، در صورتی که آقای رحمانی فضلی که یک گزارشی رو از روند برگزاری انتخابات داد اشاره کرد به اینکه مشارکت پایین بوده و دلایل پایین بودن مشارکت رو متوجه مسائل جانبی مثل کرونا کرد و همچنین تأثیری که در اصل به گفته او رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور داشتند بر روند این انتخابات، چیزی که آیت الله خامنه ای هم از اون به عنوان جنگ نم در صحبت‌های خودش نام برد و اشاره کرد و گفت ما در این زمینه خیلی کم کاری کردیم. یک آیت الله خامنه ای میشه گفت یک تلنگر و یک اشاره هم به افرادی داشت که در رسانه‌های داخلی حضور پیدا می‌کنن و به نوعی مطالبی رو مطرح می‌کنن که این مطالب میتونه به گفته آقای خامنه ای دستاویزی قرار بگیره برای کسانی که آقای خامنه‌ای از اونها به عنوان معاند نظام حاکم بر ایران نام برد. روی هم رفته میشه گفت که بیشتر جهتی که حاکم بود این بود که آیت الله خامنه‌ای تلاش داشت و این رو هم گفت که به نوعی بریم به سمت این که زودتر دولت تشکیل بشه. میدونیم که هنوز اصلا مشخص نیست ابراهیم رئیسی چه افرادی رو قراره که برای کابینه خودش معرفی کنه و یک جوری شاید پیامی هم بود برای مجلس، چون به مجلس هم خطاب کرد که این روند انتخاب وزرا و تایید وزرا به صورت اتفاق بیفته با توجه به شرایطی که ایشون گفت شرایط بحرانیه و میشه گفت اشاره‌ای هست به وضعیتی که رضا شاهدش بودیم در طول هفته‌های پیش.
محمد، مهمترین نکته حرفای ابراهیم رئیسی چی بود؟
مهمترین نکته حرفای ابراهیم رئیسی این بود که گفت یک برنامه تحولی داره. من فکر می‌کنم اون چیزی که برای شنونده‌های ما شد، گفت یه برنامه تحولی فوری کوتاه مدت داره، توضیح نداد که چی هست این برنامه تحولی. گفت 10 مسئله رو محور اصلیش قرار داده و اون چیزی که خواست، تصویری که خواست از خودش نشون بده این بود که تصویر یک دولتیه که می‌خواد متفاوت عمل کنه از اون چیزی که در گذشته بوده و انتقادایی که متوجه آقای روحانی میکرد. یعنی یک نکته هم بد نیست بهش بپردازیم و اون این که مسئله برجام رو خیلی گذرا از روش عبور کرد و در حد این که ما نمیخوایم که گره بزنیم، یعنی به این پرداخت که مهمه ولی نمیخوایم به گفته او گره بزنیم، مسئله خودمون رو با بیگانگان یا سفره مردم رو به بیگانگان گره بزنیم، یه همچین چیزی هم بهش اشاره کرد ولی خیلی اشاره مستقیمی نبود. یک مسئله دیگه هم که بهش اشاره کرد مسئله اعتماد بود که گفت اعتماد، یعنی عملا تایید کرد که اعتماد بین حاکمیت و مردم از بین رفته و مسئله دیگه فاصله بین دولت و ملت بود که این روزها درباره این فاصله بین دولت و ملت هم بسیار صحبت میشه که خیلی گذرا به مسئله فاصله بین دولت و ملت هم پرداخت.
در صحبت‌های علی خامنه‌ای هم خیلی کوتاه اگر به ما بگی چه پیام‌هایی بود که رسانه‌ها باید بهش توجه بکنن؟
ببین در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای به نظر من نکته‌ای که وجود داشت دو مرتبه تاکید بر ظرفیت‌ها بود. آقای خامنه‌ای گفت که ما در بخش معادن، آب، نفت ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای داریم. مسئله‌ای که بسیار از منتقدان خورده می‌گیرن که تاکید بر این ظرفیت‌ها یا اون چیزی که تحت عنوان خودکفایی ازش نام برده شده موجب شده که ضررهای هنگفتی رو بدیم، ببیش از نظر محیط زیستی، چیزی که الان خب می‌دونیم که مسئله کمبود منابع آبی مد نظره. و باز یک نکته دیگه ای رو که بهش اشاره کرد مسئله فساد بود. آقای خامنه ای گفت که مبارزه با فساد در قوه مجریه به گفته او بعد عمیق‌تری پیدا میکنه و مثال هم زد، مثلا مسائل مالیاتی رو مثال زد و مسائل رانت‌های ارزی و اینها رو بهش اشاره کرد. و شاید مهمترین چیزی که بتونیم بگیم این بود که در مسئله اقتصاد هم گفت که باید با برنامه پیش رفت و گفت یه نکته شاید نگاه واقع بینانه تری نسبت به ابراهیم رئیسی داشت که گفت 10 مسئله رو در نظر گرفتی که فوری به معضلات فعلا خاتمه بده. گفت که فکر نکنیم که این قضیه امروز و فردا مثلا باید به نتیجه برسه و مشکلات اقتصادی زمانبر حلشون. و نکته دیگه هم که اشاره کرد خیلی نکته ظریفی بود رضا، شاید بخوایم به این صورت نگاه کنیم با توجه به اینکه در گذشته صحبت‌هایی میشد درباره جانشین احتمالی آیت الله خامنه ای و ابراهیم رئیسی رو به نوعی مطرح می‌کردن در رسانه در برخی رسانه ها و برخی تحلیلگران، آقای خامنه ای گفت که در جلسات بعدی اگر زنده بود با آقای رئیسی مسائل دیگه ای رو مثل مسائل فرهنگی و اجتماعی رو هم در میون می‌گذاره و شاید این نکته ای بود که شاید بشه ساده از کنارش گذشت و شاید بشه نگاه عمیق‌تری به بیان این جمله از جمله خیلی کوتاه در لابلای صحبت‌های آیت الله خامنه ای داشته باشیم.
ممنونم از تو محمد زرقامی همکارم، خیلی مفصل از آنچه که در مراسم تنفیذ امروز گذشت برای ما گفت. در ادامه برنامه می‌پردازیم به این مراسم از ابعاد مختلف، همراه ما بمونید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در مورد ماجرای تنفیذ، البته این رو هم باید اشاره کرد که طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رئیس جمهوری منتخب جزء اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، یعنی در واقع در قانون اساسی امضای علی خامنه ای برای رسمیت بخشیدن به رأی مردم لازم دانسته شده. حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. آقای شریعت مداری درود به شما. رهبر جمهوری اسلامی امروز در مراسم تنفیذ از عملکرد ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه ابراز رضایت کرد، او رو شخصیتی مردمی و عالی قدر از تبار سیادت و علم توصیف کرد و حتی برای او سوابق درخشان مدیریتی قائل شد. این که اصلا حالا فلسفه این تنفیذ با وجود رأی مردم چه است یه نکته است، اما اینکه رهبر جمهوری اسلامی چقدر در این مراسم بی‌طرفانه ظاهر شد هم نکته دیگه ایه. شما ادبیات علی خامنه ای رو چطور در این مراسم تحلیل میکنید؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در یک کلام تنفیذنامه دروغنامه ای تهوع‌آور بیش نبود. از یک سو به رأی مردم در انتخابات که با رأی خودشون آقای رئیسی رو انتخاب کردن اشاره میکرد که این دروغی فاحش است و با توجه به میزان مشارکت آقای بیشترین مردم ایران یک نه بزرگ به رئیسی گفتن، از سوی دیگر بی سواد و قاتلی مثل رئیسی رو عالمی فرزانه مجاهد که در رأس قوه قضاییه کاردانی و لیاقت خودش رو اثبات کرده و در سمت‌های مختلف میگفت که این هم یک ادعایی است که همه مردم ایران میدونن چقدر با واقعیت منطبقه. در حقیقت این مراسم تنفیذ مراسم تدفین جمهوریت نظام جمهوری اسلامی بود، جمهوریتی که همیشه در محاق ولی فقیه نفس میکشید و امکان بروز نیافت. اکنون این کودکی که هرگز نتوانست رشد پیدا بکنه مراسم تدفینش رو شاهدیم و در حقیقت یک طالبان جدید شیعی که مقدمات ظهور خودشون رو در 4 دهه فراهم کرده بودند اکنون عریان بر سر کارند.
آقای شریعت مداری، یکی از غایبان مراسم تنفیذ امروز محمود احمدی نژاد بود که رهبر جمهوری اسلامی پیش از این به هر حال گفته بود که نظرش به نظر اون نزدیک است در دورانی که او رئیس جمهور بود. به نظر میرسه علی خامنه یک بار دیگه رئیس جمهوری رو در کنار خودش میبینه که ظاهرا نظراتش به نظر اون نزدیکه. این نزدیکی و هماهنگی به نظر شما چه آینده‌ای رو برای ایران رقم میزنه؟
بله، ببینید، اگر تاکنون یک تدارکاتچی رئیس جمهور بود، حالا یک دستبوس و آستانبوس و نوکر خانزاد رئیس جمهور شده و بنابراین ما وارد دوره جدیدی میشیم. احمدی نژاد سعی میکرد یک چنین تظاهری بکنه و توانسته بود که نظر خامنه ای رو هم جلب بکنه، ولی نشان داد که دایی های دیگری در سر داره و زود فهمید که این نظام آتیه ای نداره، یعنی سعی کرد که در درون این نظام برای خودش ابواب جمعی و ثروت و اسراری رو فراهم بکنه که بعدها کمکش کنه، هرچند که توفیقی در این زمینه نیافت. به نظر من ریاست جمهوری حتی با وجود دستبوسی مثل رئیسی به هر صورت در ذات خودش در مقابل ولی فقیه و الزامات اجرایی اگر یک رئیس جمهور بخواد به اون پابند بمونه، حتی در حداقل های خودش مخالفت خامنه ای رو در بر خواهد داشت و به زودی اختلافات مجدداً شروع خواهد شد. اما این بار این نظام بسیار شکننده تره. در حقیقت خامنه ای مجبور شده که در مقابل این محاصره مدنی که ملت ایران این نظام رو کردن، با چنگ و دندان نشون بده و قاتلی رو بر رأس نیروهای سرکوب بگذاره تا بتواند تثبیت بشه. اما ملت ایران به نظر من هوشیارند و فرصت این تثبیت رو نخواهند داد و این وضعی که در ایران هست به زودی اختلافات رو که خیلی زیاد در بدنه دولت حتی بیشتر از این خواهد کرد، اما این بار چون یک خلوصی ظاهرن اون بالا هست، شکنندگی هم بسیار بیشتر شده.
آقای شریعت مداری، یکی از نکاتی که برای اولین بار در تحلیل‌های ناظران مطرح میشه این روزها اینه که ابراهیم رئیسی به پایان دوران ریاست جمهوری خودش نخواهد رسید. از طرفی برعکس این تحلیل هم هست که میگه ابراهیم رئیسی میتونه گزینه رهبری آینده باشه. این تحلیل‌ها یا پیش‌بینی‌ها چقدر قابل بررسی هستن یا محلی از اعراب دارن؟
ببینید، اکنون مردم ایران مواجه با یک شخصی مثل رئیسی در رأس جمهوریتی هستند که متعلق به اونهاست و در حقیقت مردم ایران در روز 14 مرداد در مراسم تحلیف به میدان خواهند آمد و نشان خواهند داد که با این هم موافق نیستند. هرچند نظام از ترس مردم تردد رو ممنوع کرده، در تهران مرز فضایی رو بسته و تمهیدات امنیتی بسیاری قائل شده، اما ایران فقط تهران نیست و مردم نشان خواهند داد که مخالف بودن رئیسی بر سر قدرتند. اما مردم بالاخره با یک واقعیت عریان مواجهند. مردم دنیا هم با یک قاتلی بر رأس قوه اجرایی، قاتلی بر رأس قوه قضایی مثل اجرایی و یک سردار گازنبوری قاتل مثل قالیباف بر رأس قوه مقننه روبروند و شخصی مثل خامنه‌ای بر رأس قدرت. مردم دنیا، دموکراسی های بزرگ، آمریکا و اروپا، آیا این واقعیت غیر قابل تحمل رو پذیرا خواهند شد یا در مقابلش خواهند ایستاد؟ آینده نشان خواهد داد، ولی به هر صورت توافق با چنین نظامی بسیار سخت‌تر خواهد بود. اپوزیسیون ایران هم فرصتی داره تا تثبیت چنین نظام سرکوب که به مردم ایران بگوید آخرین شانس ما برای مقاومت است و باید اینهایی رو که در شکننده ترین وضع هستند به بایگانی تاریخ سپرد. در چنین وضعیتی ما روبرو هستیم، مشکلات زیادی هست. ما یا با یک اضمحلال تمدنی روبرو هستیم و یا اینکه دوباره این ققنوس ایران سر از خاکستر برخواهد داشت و ایران رو دوباره خواهد ساخت. من فردی بسیار خوشبینم و فکر میکنم که این کار خواهد شد.
سپاسگزارم از شما. حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ. و بشنویم چند پیام تلفنی رو، دوباره برنامه رو ادامه میدیم با همین موضوع.
آقای روحانی، شما نمیتونی با سفسط مسئولیت خودت رو در 8 گذشته کم بکنی و اینا رو برگردن دیگران بیاندازی. شما اگر زمینه رو برای خدمت کردن به مملکت و مردم ایران مساعد نمیدیدی و اگر عواملی بود که مانع از خدمت رسانی شما میشد، باید شجاعانه استعفا میدادی، کنار میرفتی و واقعیت رو به همه اونایی که به تو اعتماد کرده بودن و رأی داده بودن میگفتی.
آقای روحانی تو جلسه آخر ریاست جمهوریشون میگن که ما بعضی چیزا رو هم به مردم نگفتیم. آقای کلیددار، آقای رئیس جمهور بلا نسبت، چی رو میخواستی به مردم بگی؟ چیزایی رو که تو خودت نمیدونی رو مردم میدونن. نمیتونستی بگی که هر بلایی که سرمون اومده از طرف مقام عظمای ولایت مطلقه فقیه اومده؟ اینو نمیتونستی بگی دیگه. فقط اینو، اگه اینو میگفتی بقیهش دیگه خودش این آب روانی که داره از یه جوب سراشیبی تند میره میرفت و به مقصد میرسید.
امیدواریم که کسانی که میان اگر جمهوری اسلامی باشه این سمت قبول میکنن بدونن که پا در یک عرصه بی آبرویی و بی اعتباری گذاشتن. خوش رقصترینشون که آقای روحانی بود، نتیجه شد دید. آقای خاتمی همینطور، آقای احمدی نژاد هم همینجور، همشون یکی یکی. بنابراین این یک نظامی است که از افراد به عنوان ابزار استفاده میکنه و وقتی کارش انجام داد این ابزار رو میندازه در اون سطلی که داره. اگه بخواد خیلی آبرومندتر باشون برخورد کنه، یه جای دیگه هست به نام اصلاحات نظام، میفرسته میگه برین اونجا بشینین دور هم با هم حرف بزنین، از گذشته که داشتین داستان تعریف کنین. ضمناً هر وقت بهتون کاری هم ارجاع داشتیم یادتون باشه که شما هم آدم های به هم مالیده و در نمد مالیده و نیمه له هستین، حواستون باشه. این سیستم، این قدرت مطلقه وقتی میگن همینه دیگه. مطلقه یعنی چی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید که به طور ویژه میپردازیم به مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی که امروز برگزار شد. در مراسم تنفیذ مسائل مختلفی هم در حوزه اقتصاد و بحران اقتصادی کشور مطرح شد. به این مراسم از منظر اقتصاد هم بپردازیم. با روشنک آستارکی، روزنامه نگار و کارشناس در حوزه اقتصاد مقیم قبرس که از طریق تلفن با ماست. خانم آستارکی درود به شما، خوش آمدید. در متن تنفیذ و در صحبت‌های علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی موضوع اقتصاد سهم عمده‌ای داشت. چرا این نکته به نظرتون اینقدر برجسته شده بود و خواستن که این تأکید رو به گوش مخاطبان این مراسم برسونن؟
خب الان مشکلات اقتصادی و معیشتی مهمترین مشکلاتی است که مردم در ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن و متاسفانه عملکرد دولت روحانی در حوزه اقتصاد اصلا تناسبی با وعده هایی که داده شده بود، چه برای دوران پس و برجام، چه برای دورانی که برجام امضا شده بود و مبادلات تجاری به هر حال به حالت عادی برقرار بود، این وعده ها عملی نشد. میزان نارضایتی عمومی در تمام اصناف و گروه ها از لحاظ اقتصادی به شدت افزایش پیدا کرده. در ماه صدها تجمع صنفی در استان های مختلف برگزار میشه. اگر پیش در ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته بیشتر اقشار کارگر بودن که معترض بودن، الان می‌بینیم در همین روزهای گذشته حتی پزشکان هم به معترضان از وضعیت درآمدی و معیشتی تبدیل شدن و من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی به خوبی این رو فهمیده که مسائل اقتصادی و معیشتی مردم الان در حال حاضر بزرگترین پاشنه آشیل هست برای نظام و می‌تونه که نظام رو به جدی تهدید بکنه. برای همین هست که تلاش شده بود این مسائل در محوریت قرار بگیره تا شاید افکار عمومی یک مقدار امیدوار بشه به اینکه شاید ابراهیم رئیسی بتونه کاری برای اقتصاد انجام بده.
در مراسم تنفیذ هر جا به مشکلات اقتصادی کشور اشاره میشد، به مسئله بحران معیشت اشاره میشد، دوربین صدا و سیما چهره حسن روحانی رو نشون میداد. چقدر ابراهیم رئیسی این بخت رو داره که خودش به چهره شماره اول عامل بحران اقتصادی تبدیل نشه؟
این موضوع اصلا در جمهوری اسلامی خیلی مد هست بین دولت‌های مختلف. یعنی ما یادمون هست دولت احمدی نژاد که اومد دولت خاتمی رو میکوبید و دولت رو و شخص رئیس دولت رو مسئول میدونست. دولت حسن روحانی که آمد، من یادمه تا 2 سال حسن روحانی هر بار دهان باز کرد از مشکلات اقتصادی صحبت کنه، صحبت از دولت احمدی نژاد میکرد. و خب طبیعی هست که الان تاریخ مصرف حسن روحانی تموم شده به عنوان رئیس دولت و همش اون هست که داره برجسته میشه، ولی بحث این هست که مشکلات اقتصادی در ایران مشکلات ساختاری هستن و تا این ساختارها درست نشه هیچ فردی، حتی اگر بهترین اقتصاددانان دنیا در ایران توی این ساختار قرار بگیرن، نخواهند تونست همه مشکلات رو حل بکنن. از طرف دیگه خب این رو هم البته نمیشه نادیده گرفت که دولت حسن روحانی یکی از فاسدترین و راندخارترین دولت‌هایی بود که در طول جمهوری اسلامی تشکیل شده و بسیاری از افراد نزدیک هیئت دولت جزو مفسدان کلان اقتصادی بودند.
به نظر میرسه حالا رهبری و